کنار موندم با خودم فکر میکردم و خیلی هی جلوتر رفتم توی مدیریت، دیدم بله یه جایی هست الان میگه اگر این کارو نمیکردم افسوس.
تجربه این وسط هست
خیلی مهمه و واقعا الان میفهمم، الان 3 ماهی که توی فدراسیون هستم، اون دوران یک تجربه بزرگی برای من شده، چه توی قهرمانیم بوده، چه توی مدیریتم بوده، چه توی تحصیلم بوده، به نوعی سعی کردم که از اینا استفاده ببرم. اما زندگی قهرمانی، زندگی ورزشی، زندگی هنرپیشه که من با خیلی از دوستان، حالا استاد عزیزم اونجا هست، خیلی از هنرپیش‌های عزیزمون بازیگر باشون رفیقم، واقعا بیرنج گنج میسر نمی‌شود. خیلی ها فقط شاید این مدال ما رو می‌بینن، این جلوی دوربین بودن هنرپیشه ها رو می‌بینن، ولی من با خیلی از این دوستان بودم، می‌بینید شب تا صبح برنامه‌شون طول می‌کشه، چند شب پشت سر هم نمی‌خوابن،
پوسته بیرونی رو می‌بینن، یه چیز شیک تر و تمیز مرتب اتو کشیده، در حالی که درون این ماجرا
خیلی سختی است، خیلی تلاش است، خیلی شب نخوابی هست، خیلی ها وزن کم کردن ها هست، خیلی استرس ها هست، و من فکر می‌کنم ولی خب در نهایت شیرینه،
قطعا نتیجه شیرینه. خب گفتگومون رو با آرش میراسماعیلی توی این بخش به پایان میرسونیم، اما حرف که با هر دو عزیز هم آقای میراسماعیلی هم جناب میرزایی خواهیم داشت، یه ترانه لوری بشنویم، تقدیم میشه هم به آرش عزیز و هم به اهالی دوست داشتنی استان لرستان. بریم بشنویم. درود به شما.
نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
سلام، شب بخیر. سلام عرض میکنم خدمت ملت شرق ایران، خدمت برنامه رادیو ورزش بلخص جفاهنگ و عوامل و دستندرکاران این برنامه، مجری تمامندشون آقای درخشنده و مهمانان عزیزشون جناب آقای میرزایی و آرش خان میر اسماعیلی. خیلی خوشحالم این دو عزیز امشب دعوت شدن و یک انتقاد کوچیک دارم از جناب اسماعیلی. این مرد بزرگوار، این تنها سواری که در جدای کشور از هم ارتقا بخشید این ورزش در کشور ما و یک پلی بین جدای ما بود با دنیا. خب هم پس کسی میتونه ایرانی را تو عرصه بین المللی این چنین ببینه که آرش خان اینجوری درخشید. اون شب مناظره ای که گذاشته شد از توسط شبکه رادیو ورزش عوامل و دستندرکاران و شب آقای میر اسماعیلی بود، انتخاب ریاست فدراسیون بود، یادم ایشون یه حالا یا مشکلی براشون پیش اومد و یا نشد بر وسیله ای، خیلی از ایشون انتقاد شد و ایشون حضور گرم خودشون و طرز خودشون نتونستن در روی صندلی رادیو ورزش بیاد از صدای جمعشون را به کل جامعه ایرانی برسه، صحبت کنن، مناظره کنن. خب یه کوچولو میخواییم که ایشون در مورد اون شهر توضیح بدن، صحبت کنن و اسطوره بی حد و حصر امشب ما کسی نیست به جز جناب میرزایی. به این صدا، به این کارهایی که ایشون داشتن. جناب درخشنده، یه دونه تصنیف از علیرضا قربانی هست به نام رسوای زمانه، اگه میشه مقدور بساتون اینا برای ما پخشش کنید که به همین دو بزرگوار ما و خدمت خودتان تهیه کننده بسیار بسیار عزیز این برنامه تقدیم کنم. خوشحال شدم. شب همگی بخیر باشه. دوستتون داریم. گلی هستم از شهرستان خمینی شهر اصفهان. شب بخیر. خدا نگهدار.
بله خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه که همراه ما هستید، با ما تماس میگیرید و هر نظر و دیدگاهی هم که راجع به موضوعات مختلف دارید با ما در میون میگذارید. این ماجرای اون جلسه چی بوده آقای اسماعیلی؟ چون من واقعا در جریانش نیستم.
آقای فرزی داره گوش میده دیگه. یه عدم ناهماهنگی بود بین ما بود، ولی خب واقعا چون دم انتخاباتم بود، انتخابات فدراسیون بود، خب ما سفرهای استانی مرتب باید میرفتیم. البته خب اصل واقعیتم بگم، واقعا نیت خاصی هم نداشتم بیام تو برنامه. یعنی ما از مناظره ها خاطره های خوبی نداریم و شاید تو بعضی مناظره های حرمت شکنی هایی میشه.
چه تو رادیو ورزش ما خیلی سعی کردیم که
بله ذره بله، ولی خب من واقعا دوست نداشتم روبروی دوستان قرار بگیرم. خب خدا من یه آبرویی داده، یه مدال هایی داده، سعی کردم که همیشه از این چیزا دوری بکنم، ولی خب یه عدم هماهنگی هم ناهماهنگی هم بود تو این قضیه. اما من همون شبم دوستان محبت کردم، اومدم رو خط از مردم عزیز عذرخواهی کردم و طبیعتا ما همیشه باید احترام بذاریم و پاسخگو باشیم توی این قضیه، اما خب شرایط سختی بود.
بله قابل درکه. امیدواریم که این دوست عزیزمون هم قانع شده باشن. در هر صورت گاهی اوقات شاتل برنامه‌ریزی آدما یه جوری میشه که برنامه‌هاشون تو که دلشون میخواد پیش نمیره و اینم آقای میر اسماعیلی خودشون توضیح دادن دیگه، فکر کنم قانع شده باشن دوست شنوندمون. و اما همچنان همراه ما باشید. 22:10 هست و کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه گپ آهنگ. همراه ما باشید. خب تا این بخش بعدیمون آماده بشه، بذارید من حالا گفتگو رو با دو میهمان عزیزمون ادامه بدم. آقای میرزایی عزیز، حالا بدون شک شما بخش قابل توجهی از زندگیتون درگیر کار هنر بودید و هستید. فرصت واسه خودتونم دارید؟ اهل گشت و گذار و گردش و سفر و اینا هم هستید یا نه کلا دیگه تمام زندگیتون در واقع صرف شده واسه فقط همین کارهای معمولی که به هر حال به عنوان فعالیت حرفه‌ایتون میشناسین؟
ما وقتی پا بده احیانا میبینی سریالی فیلمی شهرستان ها و دهکوره ها آدم میره که براش خیلی جالبه، و یا نه در غیر این صورت نه، من بیشتر واقعا در تهران هستم و کار ما دقیقا واقعا همینه، یعنی ورزش کردن، کتاب خوندن، فیلم دیدن و کمتر خوابیدن. ولی گاه وقتی این فرصت ها دست میده، ما یهو مثلا بابل رفته بودیم برای یه سریالی، یه اسم جالبی داشت، باور کنید اصلا هیچ وسیله نقلیه‌ای اونجا نمیتونست تردد کنه، و بچه ها با گالش های پدرانشون میدیدیم میمدن مدرسه و تغذیه اینا تمام لبنیات و گوشت و خیلی یه جاهای بکر گاه بیش میاد برای آدم. و الان این مصاحبه هم که شد واقعا به این ورزشکار هنرپیشه یه جاهای خیلی مشکل داره، مشکل به این خاطر که مردم یه ذهنیتی دارن، من شده میبینید با عجله میخوام برم سر ضبط، یا آقای من سلام آقا میزده دست منو میگیره چطوری، من میگم نوکرت هم بذار من برم، دل نمی کنم، میگم دل کن آقا دیگه دیدیم، یعنی
این آخرش دیگه
خدا وکیلی داستانی میشه، خود از من حساب میبرن، وگرنه وگرنه بعضی ها ول نمی کنن. حالا وقتی جواب سلامشون رو ندی، دست ندی، که اصلا فردا میگم بابا این اونار پیشه تحویل،
آره خودش تحویل نمیگیره،
به خدا من برای اینکه جواب سلام یکی رو بدم تصادفم کردم. نه واقعا اینجوری ها، الان مثلا ببینم یه ورزشکارو میبینم انتظار دارن که حسابی دست بده، من خدا هم واتونو بیامرزه، تو بهزران نشستم وای قبل همسرم دارم گریه میکنم، یادم یکی منو بغل کرده میگه آقا میزه یه لفخند بزن، من نگاه کردم باور نکردم که بابا من عصا گرفتم به من یه لبخند بزن. ما یه همچین وضعیت هایی هم داریم که خیلی دشواره، ولی با تمام این لذت بخشه، میدونید به خدا ما مردم هنر دوست، ورزش دوست، و همینجور که ایشون میگن آقا ما یه دوره اصلا یه جاهایی داشتیم زندگی اصلا فرهنگ سرای باشگاهی چیزی نبود، الان هست، ولی من به این مسئولین فرهنگ سرا میگفتم اون موقع با یه سیاستی جوانا رو میکشیدن به این فرهنگ سرا، الان اکثرا یا بچه ها یا مادران میدونی، حالا چجور باید بگردیم پیدا کنیم که این جوانه بره فرهنگ سرا که هم پول نده هم بسیار امکانات ورزشی هست، این درسته. پیدا کردن این انگیزه خیلی مهمه،
قطعا همینطور هستش، و اینکه شما میگید حالا انگیزه رو باید ایجاد کنیم، بله نسل جدید و نسل جوون ما انتظاراتش فرق کرده، خواسته هاش متفاوته، باید متناسب با اون در واقع راهکار مناسب پیدا، موافقم باهاتون،
بله بله، معذرت کنم بچه من میخواد بره باشگاه مای 600 تومن باید بره بره باشگاه،
بله دقیقاً
همینطوره،
باید به هر حال راهکار پیدا بشه، من موافقم با شما، حرفتون کاملا درسته و امیدواریم این اتفاق بیفته دیگه، چیزی که میتونیم بگیم این هستش انشالله. خب آقای میر اسماعیلی، حالا با توجه به همین بحثی که عنوان شد، من فکر کنم حالا بعد از خود شما بپرسم، داشتیم توی همین اثناء در واقع پخش اون ترانه با هم صحبتی میکردیم، اشاره میکردید به اینکه کار خیلی سختی، فکر میکردید ریاست فدراسیون اینقدر سخت و طاقت فرسا باشه؟ میگید دیشب از ساعت 3 صبح بیدار بودید دیگه؟
شاید من امسال اولی، من 25 اسفند ماه انتخاب شدم و خب شاید فدراسیون رو با 1,700,000,000 بدهی تحویل گرفتم، وقتی که تحویل گرفتم فهمیدم چه فضایی. شما یه روز قبل از عید حقوق 6 میلیون تو حساب فدراسیون بود، حقوق کارمندان نگرفته بودن، حقوق تیم ملی نگرفته بودن، و بسیار سخت بود. من شاید به دوستانی که دارم الان، دوستانم که اصلا هر کدوم زنگ میزنم دیگه میدونن دیگه، به خیلی از دوستان زنگ میزنم
بازم همون همیشگی
زنگ میزنم بچه ها پول آماده کنید بچه ها اینجوریه، ولی خب طبیعتا همه ما مشکلات رو میدونیم، سختی ها رو میدونیم. واقعا من از قبلش میدونستم که کار کردن توی فدراسیون چون بودم سخته و با این شرایط اومده بودم جلو و الحمدلله هم تا این لحظه هیچ کمبودی رو ما نذاشتیم که واقعا بچه ها حس بکنن و هرچی فشار بوده رو خود من بوده اشکالی نداره، ما مقاوم هستیم و سعی میکنیم هر جوری شده انشالله تیم رو یه جوری راهی بکنیم. و من 4 دوره المپیک رفتم،
بله،
به جز اون دوره‌ای که اون اتفاق برای من افتاد هر دوره شانسایی رو داشتم و واقعا جز آرزوهای زندگیم بوده که مدال المپیک به دست بیارم و فکر میکنم بهترین فرصت برای من توی همین المپیکه که انشالله یه کاری بکنم توی دوره خودم این مدال المپیک به دست بیاد. ولی سخته واقعا، اینی که الان من 3-4 تا عزام دارم، واقعا این طلبکارا هر کدوم زنگ میزنن، یکی بلیت، یکی نمیدونم رستوران، یکی الحمدلله دوستان خیلی محبت دارن، خدا این لطفو به ما کرده و شاید یک عزام ما الان برای مسابقات چین تایپه که نوجوانان جوانان در حدود 1 میلیارده، خیلی سخته. اما این بچهای نوجوان جوانان که دارن میشتن قطعا اعزام میکنیم، شک نکنن،
نگران نکنین،
نگران نباشن. هر جوری که
ان شاء الله اعزامشون هست
اواخر تیره،
اواخر تیره،
آره، و ان شاء الله اعزام میشن چین تایپ است.
ولی
خب واقعا اینو میگم شرایط خیلی سخته، شاید از بیرون که آدم نگاه میکنه ولی وقتی میای تو میبینی سختی خاص خودشو داره تو این شرایط. اما خب میگم که آدم باید مقاوم باشه، تلاش کنه، با برنامه باشه.
بعد به خودتونم دیگه میتونید برسید تو همین فضایی که تو چند تجربه کردی.
نه والله الان
میگم بچه‌ها یواش یواش
من واقعا تنها روزی رو که دیگه واقعا پسرم ابوفضل ازم خواست که بابا اگه امروز موبایل جواب بدی من روز تولدش بود که دیگه واقعا تونستم کنارش باشم. همین 8 تیر بود که کنارش بودم. اما الان خیلی جالبیه، شرایطی داره برام پیش میاد. من تو این 3 ماه 9 تا استان رفتم، سفرهای استانی دارم میرم.
تجربه خیلی خوبه.
واقعا نمیدونستم، شاید من قبلا این تجربه رو نداشتم. شهرهایی که رفتم شاید به صورت خیلی سرزده رفتم اومدم، اما این تجربه بزرگی برای من دارم. واقعا ایرانو به نوعی هر جا که آدم داره میره آشنا میشه، فرهنگش رو میبینه، لذت بخشه.
واقعا
امیدوارم که واقعا توی هر استانی، توی هر جای مردم از کشورمون واقعا اون فرهنگایی رو که دارن بیشتر تو کشور بشناسونن. این برای همه ما لذت بخشه.
با آرش میراسمایلی بازم صحبت خواهیم کرد، توی مقطعی محرومش کردن، من میخوام راجع به اون حتما ازش بپرسم. خودش یه چیزی گفت، بعد یه چیز دیگه شد، راجعش صحبت میکنیم. و آرش میراسمایلی یه اتفاق خیلی بزرگ رو هم در تاریخ ورزش ما رقم زده که از اونم نمیشه راحت گذشت. راجع به همه موارد صحبت خواهیم کرد، همچنان خدمتون هستیم، همراه ما باشید کماکان. خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. یه نکته جالب رو همکار ارجمندم جناب احمد فرضی به من گفت که فکر می‌کنم بعد از اینجا اشاره کنم. قرار الان یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یه ورزشکار موفق، یه آدمی که توی رشته جذاب واترپولو تونسته موفقیت‌های قابل توجهی رو به دست بیاره و لژیونر واترپولو ما باشه که سابقه حضور هم در اسپانیا و هم در پرتغال رو داشته و داره. اما مدل حضور ایشون به عنوان لژیونر در واترپولو در سطح جهانی با مدلی که ما در قالب در واقع معمول هر ورزشی سراغ داریم تفاوت میکنه. بذارید با خودش صحبت کنیم، یه خورده بیشتر باهاش آشنا بشیم. علی عسکری سلام به شما، وقتت بخیر باشه.
سلام و عرض شب بخیر دارم خدمت شما آقای درخشنده عزیز و همچنین خدمت مهمانان عزیز آقای میرزایی عزیز و افتخار ورزش ایران آسیا و جهان آقای میرسمیلی عزیز در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. ما از هر ورزشکاری که میخواد لژیونر بشه معمولا این تصور تو ذهنمون هست که این میاد توی تیمای پایه شرکت میکنه، مرحله به مرحله موفق میشه، میرسه به تیم ملی، تو تیم باشگاهی، بعد تیم ملی، و بعدش اگه شانس بیاره موقعیت خاصی باشه، تازه نه تو واترپولو، تو رشته‌های مثلا مثل فوتبال و نمیدونم والیبال و بسکتبال بره لژیونر بشه. اما ماجرای شما ظاهرا این نیست، درسته؟
بله آقای درخشنده، درست میفهمید.
بفرمایید خواهش می‌کنم، توضیح بدید قضیه چیه.
والا آقای درخشنده یک شرایطی هست که به نظر من امکانات به صورت یک پارسه و به صورت عادلانه و برابر در تمام سطح کشور در بیشتر اشتای ورزشی اگه توضیح شده باشه حرف شما کاملا درسته، من همون شما موافقم. ولی خب ما میبینیم که در اشتای بزرگی حتی مثل مثلا کشتی و رشته پرطرفدار مثل والیبال و فوتبال تمام استعداد و امکانات به صورت یک پارچه توضیح نشده. برای همین احساس میکنم که حرف شما در کشورهای توسعه یافته پیشرفته میتونه درست و منطقی باشه، ولی تو ایران تا حدودی متفاوته. به طور مثال از میمونه خدمت شما مازندران که شما در جنین هستید، یک استان شمالی ما وقتیم به شما، ولی ما در حال حاضر هیچ تیم واترپولی در مازندران نداریم. خیلی سخت هم متفاوت خواهد،
یعنی عملا شانسی نداشتی برای اینکه بخوای تو مسابقات کشوری شرکت کنی چون تیمی
بله،
نبودی.
بله بله بله. به طور مثال از من خدمتتون، اولین مسابقه رسمی من در واترپول در 16 سالگی بوده. من در اسپانیا که بودم،
یعنی 16 سالگی تازه شروع کردی به صورت رسمی؟
نه 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 نه، من اولین مسابقه رسمی در 16 سالگی، من 14 سالگی واترپول رو در مدرسه قهرمانی واترپولو استخ آزادی زیر نظر آقای شبانگیز دانیال خاصمان شروع کردم.
خب
و اولین مسابقه رسمی من در 16 سالگی بوده.
اصالتا کجایی هستی؟
من مازندران، متولد روستای رستنبود و شهرستان نور، ولی ساکن آمول هستم.
آها خب خب، میگفتی؟
عرضم خدمت شما که بله، من در اسپانیا بودم، یه روزی در اون تیمی که ما تمرین می‌کردیم که آخر هفته شنبه شنبه ما میزبان رقابت‌های نونهالان اسپانیا بودیم.
خب
ما همتون بازیکن اون تیم باشگاه بودیم، دعوت شدیم که مسابقات رو ببینیم.
ببین یه قدم بیا عقب‌تر، علی چی شد که اصلا رفتی سمت در واقع کشور اسپانیا برای ادامه کارت؟ چی جوری اصلا این فضا برای ایجاد شد؟
آقای درخشنده، من چند تا دوستان من دانشجوی دکترا در رشته‌های مختلف دانشگاهی هستن، اینا به من پیشنهاد دادن، گفتن آقا دانشجویان که میخوان برن برای خارج کشور این مدل رو دارن، مثلا
درسته.
ارتباط برقرار میکنن با اساتید از طریق ایمیل.
خب
شما به این مدل رو در واترپولو اجرا کن، چون ما در واترپولو اینقدر توسعه یافته نیستیم که ایجنت داشته باشیم.
بله
واسه همین من کار کردم، شاید در دو سال خدمت سربازی و سال قبلش تقریبا 6 ساعت طول کشید.
آره.
که من اطلاعات باشگاه رو به دست آوردم، آمادگی بدنی و تاکتیکی خودم رو اعتقاد دادم با
یعنی همه این کارا رو خودت به تنهایی انجام، یعنی کسی نبود که وسط مشورتی بده، کمکی بکنه.
خب شما وقتی مسیری در ایران تا حالا انجام نشده کسی نمیتونه مشورت بده.
بله نفر اولش بودی خودت دیگه.
بله مثلا مثال میزنم، آقای میرسمیلی که الان پیش شما تشریف دارن، الان من به عنوان جودوکار اگه بخوام برم بگم من میخوام قهرمان المپیک بشم و یا به المپیک برسم، آقای میرسمیلی کاملا میتونن بنده رو راهنمایی بکنن، چون شخصی در ایران وجود داره که این قضیه رو انجام داده باشه و این مسیر رو رفته باشه.
خب ادامه‌شو بگو.
ولی ما در واترپولو این مسیر رو نداریم. ولی این ایمیل‌ها رو من زدم و خدا رو شکر که تونستم به لیگ برتر اسپانیا برسم در سال 95 و یک تجربه بسیار فوق‌العاده در بین بزرگان واترپولوی دنیا. خیلی از دوستان، خیلی از مربیان، خیلی از ورزشکارانی که من باشون در ارتباط بودم همه به من میگفتن یا من میشنیدم که میگفتن یک واترپولیست ایرانی قطعا نمیتونه در همچین لیگی دووم بیاره. واقعا سخت بود، چون تفاوت سطح واترپولو ایران با آسیا و آسیا با اروپا، من نمیخوام بگم از زمین تا آسمونه، ولی خب از میانه زمین تا میانه آسمون هست، ما اختلافمون خیلی زیاده.
درسته.
چند ماه اول به شدت به من سخت گذشت. خیلی تشکر میکنم از این مربیانی که در اسپانیا به من اعتماد کردن، این فرصت در اختیار من گذاشتن که بتونم توانایی خودم رو ثابت کنم.
خب ببینم، با دیدن فیلمت بهت گفتن که بیا یا نه؟ مثلا گفتن بیا اینجا تمرین کن؟
نه نه، با دیدن فیلم من برگشتن به من گفتن.
خب
بعد این مربی که من در اسپانیا باش کار میکردم، آقای سرجی پدررول، قهرمان سه دور المپیک، یعنی سه مدال المپیک داره که در 1996 آتلانتا طلای المپیک گرفته و کاپیتان تیم ملی اسپانیا بوده، مربی تیم ملی جوانان اسپانیا بوده.
آها.
ایشون برای من که در اسپانیا دید، خب دو سه هفته اول ما تمرین میکردیم، یه روز من کشید تو اتاقش گفت علی من تفاوت سطح ایران با آسیا و آسیا و اروپا رو قطعا میدونم.
درست.
در تو یک قدرت بدنی و توانایی وجود داره که من رو مجاب میکنه که این چالش رو برای خودم ایجاد کنم، که به خودم بگم که من میتونم از یک بازیکن تراز آسیا یک بازیکن در کلاس جهانی بسازم.
درود.
یعنی برگشت به من گفت این تحمل رو داشته باش، درسیت خودت بالا ببر و من بهت کمک میکنم. یعنی این فصلی که اینجا هستی من بهت کمک میکنم که خود رو تو استات اروپا برسونی، ولی باید تحمل کنی. به طور مثال همتیمیای من اگه روزی 6 ساعت تمرین میکردم، من تا 8 ساعت و 10 ساعت هم تمرین میکردم. تمرینات بسیار وحشتناکی که بالاخره من در پیشگاه آقای میر اسماعیلی خودشون از بزرگان جهان هستن، من از تمرین سخت حرف زدن یه مقدار ممکنه جسارت من
بود.
بالاخره من در خدمتتون هستم.
علی جان الان هم همچنان اسپانیا هستی؟
خیر، من بعد از فصل اسپانیا مربی که در اسپانیا داشتم آقای پدرول یه پیشنهاد به من دادن، گفتن که شما الان سطحتون خیلی اومده بالا، ولی بعد رمز و راز تکنیک رو از مهد واترپولوی دنیا یا سربستان یا مجارستان بری و فرا بگیری. مثل خب در سربستان و مجارستان واترپولو مثل کشتی ماست. یعنی شما الان به طور مثال شما آقای درخشنده یک فرد عادی رو در ایران باش مسابقه کنید، امتیازهای کشتی رو میدونه، فنون کشتی رو بلد، قهرمانان بزرگ ما رو میشناسه. در سربستان و مجارستان واترپولو به همین صورته. مثال میزنم، من که در سربستان بازی میکردم، ما هر شهری که سفر میکردیم برای بازی کاملا تیم ما رو، بازیکنهای ما رو، مربیهای ما رو با نتیجه بازی قبل به همه رو میشناختن. یعنی اونا واترپولو تو خونشون. به من پیشنهاد داد که شما سربستان برو، هم توانایی‌های خود بالا ببری، همون تاکتیک‌های ناب و خاصی که سربها دارن رو ازشون بیاموزی، که من هم این پیشنهاد رو پذیرفتم. باز با تقرار کردم، ولی خب این دفعه کارم راحت‌تر بود چون رزومه داشتم که در لیگ برتر اسپانیا بازی کردم و همچنین توصیه این مربی اسپانیایی که از مربیان برتر دنیا هست پشت سر من بود،
اصلا
کمک کنه که من به سربستان برم.
علی جان یه سوال دیگه بپرسم، تو تیم ملی نیستی، چرا؟
والا آقای درخشنده، من به عنوان بازیکن یه وظیفه حرفه‌ای دارم، اون وظیفه حرفه‌ای هم تمرین کردم و اجرای بهترین عمل کردم در بهترین روز ورزشیمه. یعنی
آره.
من تمرین میکنم که تفکرات سرمربی و مربیمو در آب پیاده کنم.
خب.
بقیه که چرا من دعوت نمیشم یا چرا من رسانه‌ای نیستم یا چرا فلان سایت با من مصاحبه میکنه، در حوزه اختیارات من نیست. همچنین
حرف درسته. ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما از مسیری که معمول هست توی ورزش حرفه‌ای، حالا تو رشته خودت یعنی رشته واترپولو، نرفتی در واقع لژیونر بشی، بنابراین شاید فدراسیون اونطوری که باید با علی عسکری از نزدیک آشنا نیست. من فکر کنم حالا لازم است که تعامل بهتری هم داشته باشی، آدمی که میتونه در سطح اروپا کار بکنه. به نظرم حیف راحت از دست بده. آقای میرسمی شما نکته‌ای داشتی درسته؟
من عرض ادب و احترام دارم آقای علی عسکری، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خب طبیعتاً افتخار بزرگی هستش که با این وضعیت شما هم با سختی لژیونر شدید و خب واترپولو رشته بسیار سختیه. شاید همه خیلی میشمیم واترپولو، ولی خود ماها وقتی میبینیم بعضی موقعا میخوایم بازی کنیم اصلا تو آب خفه میشیم، دست میزنن رو سرم، خیلی سخته. براتون آرزو و موفقیت دارم. طبیعتا خب آقای رضوانی رئیس فدراسیون خودش واترپولویه، طبیعتا خودش یکی از قهرمانای بزرگ توی واترپولو، کاپیتان تیم ملی بوده. مطمئنا صحبتای ما رو داره میشنوه و طبیعتا منم دوست عزیز می باهاش صحبت میکنم و امیدوارم که انشالله به تیم ملی بیاین و برای کشورمون افتخار آفرینی بکنین.
ممنونم آقای میر اسماعیلی، ممنون از محبت شما. همین که یه ورزشکار بزرگ و نامی مثل آقای میر اسماعیلی کار من رو تحسین میکنم، واقعا برای من قابل ارزشه. ایشون بزرگان ورزش هستن، من دستش رو به گرمی میفشارم. امیدوارم که به زودی دیدشون از نزدیک ملاقات کنم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. علی راستی پستت چیه توی واترپولو؟
من سنتر فوروارد یا مهاجم مرکزی هم، یه پست بسیار درگیر شونده که من در دو متری دروازم، پلاتی که در دو متری دروازم هر توپی که به سمت من برسه من میتونم یا بازیکن پشت سرم یا مدافع پشت سرم رو اخراج کنم، یا چون در محوطه خطر هستم یا پنالتی بگیرم و یا گل به ثمر برسه.
یعنی علی دایی واترپولو دیگه.
نه ایشون که خب بالاخره از اسطوره‌های ورزش دنیا هستن، ما در حد خودمون بازی می‌کنیم.
ان شاء الله که موفق باشی، امیدواریم که تو هم در تیم ملی ببینیم و اینکه این موفقیت‌ها تداوم هم داشته باشه، مقطعی و خیلی گذرا نباشه.
ممنونم آقای درخشنده، ممنونم از شما.
زنده باشی، شبت بخیر باشه، خداحافظت باشه.
شب شما بخیر، خداحافظ.